امروز یک شنبه است، 26 مرداد 99، جلسه 71، تفسیر آموزشی جلد 2 درس 15 صفحه 144 آیه 197 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين واهدنا بمولانا لنختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. عرضم به محضرتون که ما برای اینکه بله آیه 197 عرض بکنم، الحج اشهر معلومات، ایشون معنا کرده زمان حج ماهای شناخته شده است. چند سوال، یکی این که ایشون زمان از کجا آورد؟ به قرینه اشهر دیگه، یعنی اشهر ماها یک زمان دیگه، لذا میگه زمان حج ماهای شناخته شده است که عبارت باشند از خب دیگه این فرایند، شما ولو بگی این فرایند در این زمانه یعنی چی؟ یعنی زمان انجام این فرایند در این زمانه دیگه، بازم میشه زمان در نهایت برمون. خب وقت این اشهر معلومات کدومان؟ بارها گفتیم شوال است و ذی‌قعده است و ذی‌حجه. فمن فرض فیهن الحجه، پس هر که واجب کند بر خود در آن ماها، فیهنه که میخواد به اشهر، حجرا، چون اشهر جمع مکسره باش معامله مؤنث میشه، خواه مفرد مؤنث یا جمع مؤنث، مثلا ایامن معدوده ایامن معدودات. هر که واجب کند بر خود در این ماها حجرا، سوال، آقا خدا واجب میکنه یا شخص واجب میکنه؟ یعنی اون چرا که خدای متعال واجب نموده این بر خود واجب میکنه، اما اینجا باز نکته هست، اون چه که خدا واجب احرام میپوشه، با پوشیدن احرام همون قدم اول حج با محرم شدن حج رو بر خود چکا میکنه؟ واجب میکنه. خب سوال، آیا دقت کنید این جمله درسته، چون کتاب بیشتر از این باز نکرده، کتابم اومده در وسط صفحه 146 خط تقریبا نهم، میگه سوال، چرا در اینجا واجب کردن حج به حج گذار نسبت داده شده در حالی که حج را خدا به انسانها واجب میکند؟ سلام دارید. پاسخ، اصل ایجاب حج یعنی واجب شدن حج کار خداست، ولی این مکلف است که با آغاز کردن حج یعنی محرم شدن آن وجوب را بر خود بار میکند و تحقق میبخشد. کتاب گویی در اینجا یه نکته‌ای رو بهش متفتن نشده. ببین بازم میگه اصل ایجاب حج کار خداست، یعنی اصل وجوب، حالان که من دیروز یه اشاره کردم، اونم این که حج در تمام اقسامش آیا واجبه؟ آیا حج واجبه همیشه؟ اگه کسی مستطیع باشه حجش واجبه، اگر استطاعت نداشته باشه، یا اینکه حج اولی نباشه، حج اولی میگن سروره، آن یک حج واجبه در عمر دیگه، کسانی هستن مثلا 30 سفر حج رفتن یه حجش واجب بوده، بعد بقیهش میشه چی؟ میشه حج مستحبی. حج مستحبی یعنی چه؟ یعنی میتواند این حج رو انجام بدهد، میتونه اصلا انجام نده ها. مثلا این مسئولین کاروانا، کارواندارا اینطوری هم افراد میبرن حج، یه بار بر خودشون واجبه اونو انجام میده، بعد دفعه بعدی میبینه هم مسئولیت های سنگین کاروانداری هست، بارکشی و خیلی زحمت داره، و میگه خب چه کاریه که من حج انجام بدم؟ محرم نمیشه، میشه آدم محرم نشه؟ برای حج محرم نمیشه. حالا گفتم احکام ورود به حرم یه مطلب دیگه است، همین که میخواد وارد حرم بشه واجب محرم میشه به عمره، منتها نه عمره تمتع، عمره مفرده. به عمره مفرده به صلاح احرام میپوشه میاد و عمره انجام بده، بعد از احرام خارج میشه، ولی میتونه حج انجام نده. خب یعنی میتونه نیت حج تمتع نکنه، حج انجام نده. پس این الان مستحبه، میتونه انجام نده، ولی به محض این که این آقا لباس احرام مستحبی پوشید چه حکمی گردنشو میگیره؟ آیه قبل و اتم الحج و العمره لله، این امر اتمو گردنش را میگیره. ببین اصل حج مستحبه ها، ولی دیگه این نیستش که من لباس احرام پوشیدم وسط های را این تو کنم برش کن آقا حالا که مستحبه من انجامش نمید. نه نه، اینجا امر اتمو گردنش را میگیره. یعنی ببین من این نکته رو تسنیم توجه داده، منم اول به ذهن خودم رسید بعد نگاه کردم تسنیم هم همینو گفته. این بهتره وجهیه که کتاب گفته، کتاب جوری بیان کرده که گویی اساساً تصور کرده که آیه در مورد حج واجب لزومه، نه ما همچین قرینه‌ای نداریم. ولو حج مستحب، ببینید اینو بعضی از مردم نمیدونن، طرف اینطوری میکنه. من یه بار احکام جماعت رو گفتم یه جایی، گفتم که آقا در نماز جماعت خب رفتن به مسجد و نماز جماعت و اینا در یه فروزش مستحبه، حالا در یه فروزش ممکنه واجب باشه در یه فروز مستحب. حالا رفته طرف در مسجد نماز بخونه، واجب است در افعال نماز از امام جماعت تبعیت کنه. یعنی اگه سجده رو زودتر از امام رفت عمدن معصیت کرده، چوب میخوره. بعد دیدم یه نفر از اون روشن فکرایی که وسط جلسه بود شورید، شورش کرد که یعنی چی آقا اصلش مستحبه، من میتونستم نرم. من بله ما میتونی نری، ولی اگر اومدی دیگه واسه دیگه اینجا اسمش مسجده، نمیشه که پشتک بالانس رو اینا بزنی و بعد میگی آقا من آمده بودم حالا نماز مستحب، نماز مثلا در مسجد جماعت مستحب بود. نه، پس ببینید این نکته مهمه که برمیگرده به آیه قبل، این خیلی قشنگ شد که فمن فرض فیهن الحج، هر کی حج رو بر خودش واجب کرد، حالا خواه حجت الاسلام بوده باشد، حجت الاسلام یعنی اون حج با شرایط استطاعتش، حج واجب یعنی حجت الاسلام. و چقدر شیرینه که یک حجت الاسلام بده حجت الاسلام انجام بده. من هم امروز از باب این که به هر حال گفتم از وسایل کمک آموزشی هم استفاده بکنیم، لذا به این صورت خدمت دوستان رسیدم که عرض بکنم که بله اینطوری سر رو میتراشن و بعدش حاجی میشن. من خیلی این آیات رو میخوندم دلم واقعا عجیب در حج بود خیلی. و بعدم دیروز، حالا میبینید من سر رو تراشیدم امروز، چون دیروز این ازن من رأسهی، من یه مشکلی تو سرم دارم، پوست سرم مدت هاست دکترهای جور و جور شیمیایی گیاهی، اخیراً هم یه شامپو جدید دادم، ما مدتی مصرف کردم هیچ فایده نکرد. این اذن من رأسهی دیروز ذهن من بود به این سمت که ای بسا در تراشیدنش یک شفایی باشه انشالله. اینه که تراشیدیم و بعد یه کمی چربش کردم، یه خود الان امروز سرم آروم‌تره. بله خب به هر حال همه جانبه است. میخوام بگم من از وسایل کمک آموزشی هم استفاده میکنم، من حتی حاضرم سرم رو خلاصه بتراشم که دوستان ان شاء الله احکام حج خوب یاد بگیرن. این حلق اینه، لا تحلقوا رؤوسكم، گفتم که همه جانبه بود. این اصفهانی ها بلدن، اینا وقتی یه سفره میندازن میگه که ببین من 7 سال پیش خدمت سربازی تموم شد، گواهی نامه گرفتم، بعد همینطوری میشموره میاد تا میرسونه به این بچه‌ای که الان به دنیا اومده. میگه اینا همه توی این هستش. بعد بذار مثلا میگه که بعدم تا بهشون میگه آقا این همه مناسبت پس ما باید 10 روز اینجا بمونیم، میگه نه همین خلاصه پل و قیمه‌ای که میبینید اون لپه‌هاش مال اون خدمت، اون گوشتش لیمو امانی داره، برنجش، سالاد، سس، همه رو پات حساب میکنه و آخرش اون بدهکارم میشه. این دو سال آره بله احسن، این فکر آینده هم خیلی آینده نگری عجیبی داره. بله حالا این همه جانبه بود، این از جهات متعدد خدا خیلی داده بابا شما خیلی باصفایی، خیلی باصفایی. خب بزرگواری عرضم به حضور شما. پس ببینید این خیلی نکته جالبی شد. هر که بر خود حج واجب کنه، خواه اصل حج واجب بوده باشد، خواه الان حج مستحبی باشد، ولی دیگه اینطوری نیستش که تو لباس پوشیدی بعدش بگی که نمیخوام. فلا رفث، اگر کسی این، حالا در واقع آقای طباطبایی اینجا این حج دومی به معنای فرایند حجه، یعنی هر کی این فرایند حج و اعمال حج رو به سبب احرام بر خودش واجب کرد، فلا رفث، هیچ رفثی نیست. هیچ که میاره اطلاق داره، یعنی چه رفث حلال چه رفث حرام، علیاذ بالله. دیگه این که خیلی بده حاجی خدای نکرده دچار رفث حرام بشه، ولی حتی رفث با همسر هم لا یجوز. رفث رو مفصلا 187 بحث کردیم که اینجا هم باز از بین تمام اون الفاظ کنایی در بحث مجامعت، که خود مجامعت هم باز کناییه ولی به حقیقت به اصطلاح دخول در معنای امروزینش نزدیکتره، رفث رو انتخاب کرد. چرا؟ تا بفرماید از اولین مقدمه که حرفاییه که مفسد انگیزه نهت داریم. پس 197 رفث، اینجا اونجا گفتیم وجهش چی بود که چرا در بین همه الفاظ از رفث استفاده کرد. 187 در 197 چرا از رفث استفاده کرد؟ از میان تمام واژگان جنسی کنایی از این واژه استفاده فرمود تا برساند از مقدمه اش که سخنان شهوانی است بپرهیزید. نگاه شهوانی اونجا خیلی معنی نداره، چون زن آرایش نباید داشته باشه، موهاش باید پوشیده باشه و یک خلاصه هیبتی دارن که خیلی مثلا جلب توجه نمیکنه. اونجا همه خدا انشاءالله قسمت رو بکنه برید ببینید، واقعا آدم یاد کفن و مرده و اینا میفته. اصلا بلخص صبح که از مشعر مردم حرکت میکنن به طرف منا، اینو من خیلی ها شنیدم و این حس به خودم هم دست داد که آدم واقعا صحنه قیامت برش متصور میشه که همه اینا کفن شده سفید از تو قبر بلند میشن حرکت، نه که بعد نماز صبح هم هست. یه شکوهی داره، یه جلوه‌ای داره و واقعا آدم یاد مرگ و قیامت میفته. لذا این هم باز نکته ایه، از کلمه نگاه و نظر استفاده نفرمود، چون نگاه شهوانی خیلی رخ نمیدهد، یعنی واقعا اتاق نمیفته. مثلا آقایون که دو تا دونه لونگ دارن یا به اصطلاح چیز دارن، چی بهش میگن، حوله ندوخته، خانم هم یک لباس معمولی و دیگه. خانمایی که از ایران هم میان اونجا مراعات میکنند و لوازم آرایشی اینا هیچی، اون رو رو هم قشنگ خوب میگیرد، ولی اونایی که خود بدحجابن در ایران ولی اونجا مراعات میکنن. فلا رفث، هیچ رفثی نیست، نه رفث با همسر، نه خدای نکرده رفث حرام که دیگه خیلی دیگه زشته اگه کسی داشته باشه. ولی ببین این که به اطلاق میگه، یعنی حتی این فلا رفث، این لالای نفی جنسه، این لای نفی جنس پس شد عمومیت را میرساند. سوال، مگر حاجی در معرض رفث حرام است؟ جواب، بنویسید المال و مادت و شهوات. این بله، یعنی واقعش این استش که نه که اینا مستطیع مالی توشون زیاده، بعد این گاهی از اوقات داره مسلمون ها مستطیع هم که میشه حج برش واجب میشه میاد، ولی قبلا میبینی یه آلودگی های جنسی داره که اونجا ممکنه سر باز بکنه. لذا اونجا باید آدم اینو بهش بگه که فلا رفث، هیچ مطلقا، چه رفث با همسر چه با رفث های حرام. نه این تسلیم قول خوبی داره، میگه این لا رفث ولا فسوق ولا جداله، نه که نفی جنس داره پس هر کدوم به تنهایی جنس اون عمل رو میگیره. پس جنس رفس، خب جنس رفس مطلقاً اونجا حرامه. خب یعنی چی به اطلاقش؟ یعنی چی؟ یعنی چه رفس با همسر، چه رفس حرام. بعد یه وقتایی هم پیش میاد متاسفانه، من تو مثلا مشاوره ها برای خود من پیش اومد که مثلا این طرف میگفت رفتم سفر اربعین، تو پیاده روی اربعین مثلا با یه آقای آشنا شده بود و بعدم با هم داستان پیدا کرده بود. یعنی اینطوریه، یه بی‌تقوایی هایی هست قبل از اینجور مسافرت ها، سفر معنویه ولی قبل این مسافرت ها این طرف یه آلودگی هایی داره که اونجا یه دفعه سر باز میکنه. لذا این المال و مادت و شهوات به نظرم قول خوبیه، یعنی به مستطیع پولدار باید بگیم هیچ رفسی نداریم، نه حلال نه حرام، لا فسوق، هیچ نافرمانی و فسقی نداریم. ببینید آقای اون فسق، این فسقت نوا به حالتی میگه عرب که خورما رسیده از رو درخت میفته هستش میشه میپره بیرون، اینو میگن فسق. من فکر میکنم حالا درسته که اینجا میفرماید هیچ نافرمانی نباشه و هیچ نافرمانی نیست مطلقا، ولی من فکر میکنم که هیچ یک از محرمات احرام رو بگیم میگیره بهتره. یعنی نه که سخن از حج و احرام، حدوداً 24 تا ما محرم احرام داریم، یعنی طرف محرم که میشه 24 چیز برایش حرام میشه، حتی برای آقایون و خانوم ها گاهی در عدد یه تفاوت هایی داره بگذاریم. بعد این وقتی که محرم شد از کل این 24 چیز باید پرهیز بکنه. چرا اینجا فرمود لا فسوق، از فسق استفاده کرد؟ میخواد اینو بگه، میخواد بگه که با انجام هر یک از این 24 تا گویی شما از حال احرام چی میشی؟ گویی، نه که واقعا، گویی از حالت احرام چی میشی؟ خارج میشی. پس اگر گفتن این 24 تا کارو انجام نده حدودا، یعنی اینا فسقه، اینا کهنه تو رو از احرام به معنای حقیقی میاره بیرون، لذا هیچ فسوقی نباشه. بعضی از آقایون حالا مثل کتاب اینجا عام معنا کرده میگه هیچ گناهی نباشد، ولی این مقدار دور از آیه، چون من فرض فیهن الحج، کسی که محرم شد اونی که گردنش رو میگیره به واسطه احرام، این 24 چیزه که بعضیش به ذات هم حرامه، بعضیش به ذات حرام نیست، حلال بوده ولی الان به سبب احرام چی میشه؟ حرام میشود. همه اینا رو می، لذا من این فضای لا فسوقه رو در فضای حج معنا کردن و احرام بیشتر میپسندم تا بگیم که به سبب احرام هیچ فسق و هیچ گناهی دیگه نباید باشه. این شد لا فسوقه. ولا جداله، حالا توضیحات میدم، مثلا تو روایات این فسوق رو بالخصوص تفسیر عیاشی رو ببینید و تفاسیر روایی رو، به چی معنا کردن؟ مفاخره. یعنی یکی از چیزایی که اونجا اشکال داره شرعاً مفاخره است، و باز دوباره مفاخره چیزیست که حاجی‌ها خیلی در معرضشن، خیلی هم متاسفانه مرتکبش میشن. یعنی طرف داره میره تو سنگ زدن منا، یه مسافت طولانی بر راه برن، اونجا بعضی شروع میکنن با هم صحبت کردن، و یکی از بدترین نوع صحبت‌ها اینه که مثلا این آقا از زعفرانیه تهران، از تجریش، از نیاوران، قسمت مسئولین، بلند شده اومده حج، بعد بغل دستیش مثلا میگه آقا، مثلا آقا اینجا چند تا سنگ باید بزنیم، با یک لحجه ای میگه که این احساس میکنین از کجا اومده، ای روستایی مثلا جای دور افته، بعد اینطور یه نگاهی میکنه شما از کجا اومدی؟ طرف میگه که مثلا من از فلان روستایی مثلا بندرعباس، یزد، کجا. بعد سوال میکنه آقا شما از کجا اومدی؟ از نیاوران مثلا، نیاوران تهران. این مفاخره است، این حرامه، این جز محرمات احرامه. ببین خدا اونجا آدم های مستطیع رو میبره که قشنگ چی؟ یه حال اساسی به اینا بده، با لباس های فاخر، عطر زده، آدم مستطیع رو شما در نظر بگیرید الان بتونه بره حج، اینا چه مدل آدمیه؟ آدم خوشتی، آدم عطر زده، آدم با کلاس، آدم کچلوری، بلند میشه میاد اونجا میگه همه یه لباس های دختر رو باید دراری، دوتا لباس ندوخته به خودت ببند، حرکت کن. این اصلا خودش همه اینا رو میریزه. بعد حالا میگه مفاخره، من تو آینه حق نداری نگاه کنی، ببین مثلا آدمای با کلاس بالاخره آینه جیبی هم بعضن چی یه آینه هم جیبشون داره، من هم دارم نگاه میکنم نکنه یه لکی چیزی، مثلا آینه ممنوع، نمیدونم در آب نباید نگاه کنیم، استزلال زیر مثلا سایبون نباید بریم، حشره نشست نباید بپرونی، نباید بکشی، این یه مگس میشینه اینجا مثلا این باید تحمل کنه تا این خودش بپره. حضور شما عرض بکنم که مفاخره نباید بکنی، من اهل کجام و من بچه کجام، این قشن. بعد حالا جالبترش تو مشعر، تو آیه مشعر بهتون میگم دو آیه بعدتر، که اونجاییست که دیگه وقتی میره تو مشعر، مشعر خیلی شب دیدنی یا آیه خیلی، حالا بذار تو آیه مشعر بگم، اینجا نگم مزدش میره، عنایت داریم که تو مشعر اصلا دیگه این مستطیه ها دیگه، اگه چیزی باشه دیگه قاعدتا اگه هنوز چیزی مونده باشه تو مشعر قشنگ چی میشه؟ میریزه. بعد دیگه خیلی آدم باید پلید باشه، وقت بلخص این که الان مثلا حیف قربانی رو وکالتا انجام دادن، این خیلی حیف، آدم باید یه بار قربانی کنه، عنایت داریم. و علامه جوادی حفظه الله تو صحبای حج یا توی کتاب دیگه شون دارن که اگه کسی میگه من نمیتونم، این ضعف نفس، این ضعف نفس رو باید بره درست کنه خودش، درسته که بله اصلا این حالت بهترش همینه، منتها الان به خاطر همین شرایطی که هست وکالت میگیرن، به اصطلاح وکالتی انجام. شما یه مطلب میخواستی بگی؟ دارم که همینطور میکشتن و اونجا چال میکرد. بعد زمان اوائل انقلاب اینطوری بود دیگه، بعد یواش یواش بعضی از فقها هم سایت الله مکارم گفتن که میتونید اونجا قربانی نکنید، اومدید ایران اینجا میتونید قربانی بکنید. بعد عربستانی ها بهشون برخورد و یواش یواش ما دا کار کردن، الان خیلی ساله دیگه مکانیزه شده، همونجا وکالتا قربانی میکنند و بسته‌بندی میکنند و میگن میفرستیم کشورهای آفریقایی و کشورهای ضعیف، و ان شاءالله که آل یهود تو این مورد راست بگه. ولی ظاهرا اینجور هست، مثلا ایران خودش دست میگیره قسمت خودشو و اون ناحیه‌ایش که دست ایرانی ها هست که آدم ان شاءالله خیالش راحته که به مستمندان میرسه. چرا گفتن واجب ما اینجا امکانات نداره، پول نفت رو میفروختن، خرج ریاض و جده و عیاشی و خرج این حرفا میکردن. همین الان هم میگم کسی بره حج، گفتم این اگه جهت هم یه لطفیه، حالا اگه جهتش بیکفایتی اونا رو میرسونه، ولی لطفه که عرفات و مشعر و اینا اون حالت بکر خودش رو حفظ کرده. ولی واقعا اگه مثلا دست ایرانی ها بود که حرم امام رضا رو اونجور سنگ میکنن کار میکنن اینا، یه دستی به سرش میکشیدن یه ترتمیزش میکردن. آره خیلی بده اوضاع. مثلا مشعر از نظر امکانات نزدیک به صفره، چون که فقط یک شب طرف از مثلا ساعت تقریبا مردم ده اینا میرسن، ده تا مثلا سه صبح میخوان اونجا فقط بخوابن و بعدم بلندشن نماز صبح بخونن برن تو منا. منا باز یه ذره بهتره اوضاع، یه ذره، ولی حالا میرید ایشالا اونجا میبینید که چه داستان‌هایی. ولا جدال فعلا، پس فسوق، ببین فسوق همه محرمات احرام میگیره ها، خب ولی بالخصوص تو روایت مصداقش چی بیان شده؟ مصداق کامل مفاخر، یعنی اونی که ببین باز چرا مفاخره، چون آدم مستطیع در معرض این یه دونه خیلی هست که من آیت الله هم حتی باید طلبه ها، حالا مثلا روحانی این کارو با شما فرض کن، ان شاءالله که نداریم، ولی حالا فرضشو داریم، روحانی این کارو با روحانی اون کارو میاد مثلا میونه، خب ریش خودش مثلا اینقده، این ریش بغل دستیش مثلا اینقده، شما کجا بودی مثلا آقا، مثلا شما درس خارج هم رفتی میگه نه من تمام وقت قم بودم مثلا، خدمت شما عرض کنم که از این حرفا که حالا شما چند سال خارج رفتی و کجا میرفتی و شما نه ما درس از آیت الله العظمى فلانی، من جز مستشکلین بودم، مثلا من اشکال میکردم آقا توش میموند، عنایت داره مثلا چی؟ بله مثلا چند دور کفایه گفتی فلان اینا، شما چی میگفتی آقا؟ مثلا این صمدیه، صمدیه؟ کجا؟ معصومیه، معصومیه همینطوری مستشکل کلاست کی بود؟ محبوب با میخواستم بگم این کارا تو حج خوب نیست. بفهم
بعد این خاص کنم
آقا فرمودن دیگه، فرمودن اگر خلاصه دشمن بخواد اون کاری بکنه ما میزنیم با خاک یکسان بگیم. الان شما با خاک یکسان شد بفهم، ولی شما بله شما اصلا نه به خودتو ببازی، شما با اعتماد به نفس سوالتو مطرح کن بفهم. بفهم علیه السلام یا علیه السلام؟ علیه السلام یا علیه السلام؟ اهل بیت علیه السلام یا علیه السلام؟ کدوم میشه؟ نظر دوستان؟ علیه السلام. علیه السلام یعنی علیه ما السلام. امامین حسنین علیه السلام، این درسته؟ یا حسین ابن علی علیه السلام، چون حسین ابن علی دیگه، اینا علیه السلامه، اهل بیت میشه علیه السلام دیگه. خب ائمه علیه السلام بله دیگه قربانی میکردن خودشون، بله بله خودشون قربانی میکردن. اصلا میگم قصابی کردن، میدونید حکم قصابی چیه؟ اجازه شغلهای مکروهه. چرا؟ چون اون قصابت قلب میگه همینجوری دائم سر ببره مثلا یه نفر. این بله، حالا این حکمش کراهت، منتها اگه جایی میگید تو اقشار ضعیف اینم مواظب باشید. گاهی اوقات مشاغل مکروه میگیم دقت نمیکنیم به ابعادش. مثلا رفتی یه جایی، حالا یه بدبختی تمام روزنامه ها رو زیر رو کرده و نمیدونم قسمت کارش و اینا هیچ کاری پیدا نکرده، حالا یه جایی مثلا قصاری جور شده یا همین چیش میگن دامداری یا یه جایی هست کشتارگاه، مثلا کشتارگاه براش جور شده، حالا آخوندم یا اونجا تو اون منطقه برمیگردم یا مثلا قصابی و مثلا کشتار اونا کراهت داره. میدونی دیگه ضرورات کراهات رو از بین میبره. مثلا بعضی از آقایون میگن جگر خوردن مکروه، ولی بعضی کمخونی دارن میگه دکتر میگه که شما جگر بخور، این کراهتش از بین میره. بنابراین این بپرسیدم و پرسیدیم جاهایی که ضرورت پیش میاد کراهت اصلا از بین چی میشه؟ میره. لذا آدم باید بدونه که کدوم حرفو کجا بزنه، یه توضیحی مثلا در موردش بده. یا مثلا علامه جوادی حفظه الله توی درس تفسیر اینو زیاد میفرمودن، حدیثش هم از وسائل شیعه میخوندن، کارمند شدن مکروهه. یعنی اینکه آدم بره یه جایی خودش رو بفروشه، اجیر کنه، یعنی تمام. لذا الان شما ببینید کارمندا مفید در روز نیم ساعت کار میکنن، همش هم منتظرن بازنشستن، حقوق بازنشستگی بگیرن، مزایا بگیرن، کارم نمیکنن، چرا؟ انگیزه نداره دیگه. ولی یه کشاورز میبینی از مثلا کشت مثلا سیب زمینی شروع کرده، الان مثلا یه مزرعه داره، ببین چه هر روز به چی فکر میکنه، تلاش بیشتر، رشد بیشتر. بعد ببین حالا این حرفو آدم باید بفهمه. حالا شما آخوندی پشدی رفتی مثلا شدی امام جماعت یه اداره، حالا آدم باید اونجا صاف برگرده بگی آقا مثلا کارمند شده مکروهه، ببین چی میگن آدم. حالا مکروه دیگه، نهایتش اینه که کراهت. بعد الان خیلی از اوقات ضرورته، این طرف هر شغلی زده نشده اومده کارمند شده، این آدم باید فردی بگه تو که میتونی اینقدر پیشرفت کنی تو بخش خصوصی آقای خودت بشی، برای چی میری نونخور دولت میشی؟ یا طرف پاشه بره محلات مثلا بگه استفاده از این آب‌های گرم گوگردی طبق حدیث کافی مکروهه. اونجا یه محلات و یه دونه چی آب گرم و تمام چیزای توریستی شو، این چی میگن؟ ولی ما یه بار طلبه‌ها دوره محلات بود رفتیم اونجا، من تو جمع طلبه‌ها گفتم و نذاشتن ببرنشون، گفتم چون به صلاحتون اونجا مثلا یه مسئولیتی هم تو اردو داشتیم، گفتم که حدیثشو خوندیم، حکم فقهیشو آوردیم از کفایت الاحکام از اونجا گفتیم، بعدم گفتیم که آقا اگه طلبه‌ای هست خودش میخواد یه نفر دو نفر برن اب نداره، ولی ما 70 تا طلبه رو برداریم بریم اقامه مکروه کنیم خیلی بده. این چی میگن؟ حالا دو نفر خودشون میخوان برن مکروه نداره، میخواد بره. ولی باز دوباره اگر همون یه نفر رفت دکتر گفت شما برای درمانت باید از آب چی گوگردی مثلا استفاده بکنی، این یمکن که کراهتش تو این مورد یمکن که برداشته شه. حالا چرا اینو میگم یمکن؟ چون تو اون روایتش داره که اصلا استشفاء به این آبها نکنید، یعنی حتی اگه مریض هم شدی رفتی دکتر برو آب گوگردی شما نرو. یه تحلیلی هم داره، حالا خواستی تو کافی ببینیم، خواستم بگم تو کراهت ها ببینیم قصابی کراهت داره. ولی اینکه انسان خودش یه مرغ بگیره بکشه، اصلا داریم یه پیامبر تزکیه استحبابی میکردن اون حیوانی که میخواستن بکشن. تو شرح نومه هم میخونید مثلا برای مرغ چند روزه، برای گوسفند چند روزه، برای گاو، برای شتر نه روز داره. یادم مرغ 3 روز بود ظاهرا، حضرت مرغ رو میگرفتن 3 روز میوردن تو خونه، خودشون دون میدادن، بعد اینو ذبحش میکردن. و اینم باز یادمون نره که غذای اصلی انسان چیه؟ میوه. یعنی کسی نباید بگه اگه ببین مقایسه ها گاهی ما میکنیم، مقایسه زمان با خودمون، بگیم اگه اینجوری ما که هفته ای 2 بار مرغ میخوریم پس پیغمبر مرغ میگرفته میکشته، همون روز که میکشته میگرفته که 3 روز دیگه نه، اینقدر که مثلا گوشت نمیخوردن که. غذا میوه بوده. این از سوره قصص هم داره که در مقام امتنان به اهل مکه، یجبا الیه ثمرات و کل شر. ببینید اینجا سرزمین سنگلاخه، اصلا غیر ذی‌زرعه، قابلیت کشت نداره، ولی ما کاری کردیم به برکت کعبه از جاهای مختلف بهترین میوه ها رو یجبا میکنن، مجتبا برگزیده. یجبا الیه ثمرات و کل شر، دست چینه بهترین ها رو برمیدارن میارن به احترام کعبه، میوه گندیده نمیارن، میوه خوب برمیدارم یعنی شما میخواید. غذای انسان میوه است. لذا مثلا ما گوسفند اینا مثلا ممکن بوده نمیدونم شاید مثلا 2 هفته 3 هفته ولی خودشون میکشتن. لذا اساسا وقتی میگن یه حکمی یک شغلی کراهت داره، اصلا این خودش یه نکته ایه. خب آقا اگه کراهت داره ما گوشتمون از کجا تامین کنیم؟ خب بنده خدا وقتی میگه اون شغل کراهت داره، یک، وقتی هم میگه گوشت بخور، دو، معنیش اینه که همتون این کارو چی؟ خودتون برید انجام بدید دیگه. درست دارین؟ مثل حجامت. حجامت که راحت داره دیگه به عنوان شغل کسی اختیار بکنه. یعنی چی؟ یعنی همه حجامت یاد بگیرید، همه حجامت کنید دیگه. عنایت دارین؟ یعنی پولیش نکنید. حجامت پولی نباشه. یه علمی یه عده محدودی حجامت بلده. با این همه توصیه. خب، ولا جدال فی الحج و نه جر بحث در ایام حج گذاری. جر بحث. ما تو فارسی میگیم چی؟ جرو بحث. این دقت خوبیه که ایشون کرده. ببین جر الشیعه اگه ببینید در الوسیط یعنی چه؟ اون معنی که اینجا میخوره جذبه او، کشیدن، جذبه او. بحث رو میخواد بکشه چی؟ طرف خودش. یعنی چی؟ یعنی میخواد به نفع خودش تموم کنه. اینو بهش میگن جدال. لا جدال فی الحج. جدال و جر بحث کردن، بحث رو به طرف خود کشیدن، که البته باز این ظاهرش عامه ها، ولی وقتی میری تو حکم فقهی قسم خوردن به لا و الله و بلی و الله بنابراین داریم، یا ای و الله. این ای و الله که تو فارسی میگیم ای و الله عربیه. ای یعنی نعم، درسته؟ تو قرآن داریم قل ای و ربی، حالا ای و الله میگن عربا، ای و الله، بلی و الله، لا و الله. اینا به این شکل مثلا میخواد جنس بفروشه، حالا میخونیم آیه بعد، خرید و فروش در ایام حج اشکال نداره، دارم محرم خرید و فروش انجام میده، تو اونجا میبینی یه عده چی میگن دست فروش نشستن، چیز میدونم میفروشن، دمپایی میفروشن، چفیه میفروشن، این حرفا، تو مثلا میخواد بخره، حالا ایرادی نداره، خرید و فروش اشکال نداره. حالا اونجا به این مثلا میگه که آقا حالا خود اون فروشنده فرض کن محرمه، فرض کن برمیاد میگه که بلی والله من مثلا اینو اینقدر خریدم اینقدر، مثلا اونم میگه لا والله نه. این جدال نه، ولی جدال احسن در حج داره. لا بله فرمود که وجادل هم بلتی هی احسن. اینو تسلیم توجه داده که ائمه معصومین علیهم السلام اصلا میومدن حج برای جدال، یکی از جهاتی که میومدن برای جدال احسن، چون فرق مختلف اسلامی میومدن و میدونن که آقای اونجا نشسته چهره میگرفت، یه کرامتی داره، یه چیزی تو این هست، میرفتن طرفش و بعد خدمت شما عرض میکنم میدن یه عده هم دورش کنچه هم آدم با کرامتی میشستن بحث کردن. و یه عده از این مباحثات در حج در اومده از ناحیه اهل بیت علیهم السلام که اینا دعوت کنن به حج. ولی این جدال که اینجا گفته، گفتم مصداق فقهی خاص داره، فل حج. این سومین باریست که در اینجا داره واژه حج تکرار میشه و اینجا مراد از فل حج چیه؟ ایام حج گذاری یعنی ایام احرام. ببین 3 تا حج تو آیه اومده. اگر این 3 تا حج یه معنی داشته باشه، شما بایستی از حیث بلاغی وضع المظهر موضع المزمر بری قرض بلاغیشو پیدا کنی که چرا تکرار شد. ولی وقتی هر کدومش یه معنا پیدا کرد دیگه اون سوال بلاغی رو لازم نیست جواب بدی، هر کدوم یه معنی داره. حج اولی چی بود آقا؟ زمان حج. حج دومی چی بود؟ فرایند حج. حج سومی چیه؟ زمان احرام. زمان احرام، این ایام حج گذاری یعنی زمان احرام. بنابراین طرف گفتیم دیگه، دیرو گفتیم میره عمره تمتع انجام میده، عمره تمتع که تموم شد تمتع بل عمره به سبب این عمره الال حج، یعنی اتفاقا رفس داره اونجا، رفس حرام نداره ولی زنش اومده اونجا رفس حلال داره، اشکال نداره. پس این فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج یعنی فل احرام، این حج اینجا دیگه معنی احرام. و ما تفعلوا من خیرن، البته دیگه روایات جدال رو خوندید، حتما ببینید توی منیت المرید، توی کتاب فضل علم کافی ببینید اون جدال علمی که غیر احسنی چیه، اون جدالی که گفتن نور ایمانو میبره اون چیه. خیلی خطرناکه، ما طلبه ها گاهی دقت نمی کنیم نسبت به این که گناهان ما چیه، گناهان فقهیمون، گناهان اخلاقیمون. گناهان فقهی ما گفتم یکیش دروغ بستن بر خدا و رسول، توده های مردم کمتر دارن، گاهی هم یه چیزی میگن که نمیفهمن چی میگن، حواسش نیست، میگن اینو آخوندا در آوردن، ولی اگه توجیهش بکنیم میگه این آیه قرآنی، میگه ای عجب عجب من فکر میکردم آخوندا در آوردن، استغفر الله ربی و اتوبه، تکبر نداره. ولی طلبه در معرض اینه که مجتهد نشده فتوا بده، این دروغ بستن بر خدا و رسول. جدال توده مردم گاهی میبینیم ندارن، یا اگرم دارن سر چیزی بیخود دارن، یعنی میگه من این جنس رو قسم که آقا من مثلا اینقدر خریدم، مثلا حالا چیه، مثلا داره 20000 تومان 10000 تومان توی یه جنس مثلا 500000 تومانی دروغ میگه، به خاطر این داره هی مجادله میکنه، میخواد جر بحث بکنه به سمت خودش. ولی ما طلبه ها چی؟ ما طلبه ها گاهی از اوقات میخوایم علم و خرج خودمون کن، علم و خرج خود. خیلی اینا العلم و نور و یغذفه الله فی قلب من یشا، حالا این نشسته تو مباحثه میفهمه که هم بحثش داره درست میگه، ولی باز میخواد خودش رو ثابت کنه، نه من یه چیزی. اینا خطرناکه و داره تو روایت که نور ایمان رو میبره. جدال مرا، از جدال بپرهیزید، از مرا بپرهیزید. دیگه حالا اینا رو دیگه خودتون استادید و مطالعه میکنید و بیشتر هم تعامل میکنید و از اونم سخت‌تر عمل کردنشه که انشالله هممون عامل باشیم، از جمله گوینده، در رأسش گوینده. و ما تفعلوا من خیرن، گاهی اینطوریه استاد میخواد خودشو به شاگرد تحمیل کنه یا ثابت کنه، یعنی علم رو در خدمت این. تو روایات خیلی پرهیز دادن از این که علم آدم خرج چیز نابجا بکنه، علم خیلی گوهر با عظمتیه، به نحوی که خدای متعال حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام خلق فرمود، اونا گفتن این میره خونریزی میکنه و فساد میکنه، خدا نفهمون نمیکنه. و علم جوابو چجوری داد؟ و علم آدم الاسماء کلها، علم گفت اصلا شما کاربری اینو نفهمیدید، اصلا کار اینو تو اوایل سوره بقره یادتون باشه پارسال تابستون اینو خیلی بحث کردن، اون داستان خیلی بحث داره. من یادم اون آیه 30 تا 38 سوره بقره رو پارسال چند جلسه بحث کردیم، نتونستیم از اون درس سری بگذریم، علتش این بود. حالا اون خیلی نکته داره. ببین خدا انسان را آفرید، به اونا فرمود که شما کاربری اینو نفهمیدی، این عالمه، این میتونه بفهمه. بعد به ملائکه نگفت که شما ها بودید و گفتید این سفک دماء میکنه، این خون میریزه، این فساد میکنه، بیاد من الان با یه زن نامحرم میذارمش توی اتاق دربسته، یه چاقو هم بهش میدم، بعد ببینید که نه زنا کرد نه مثلا زنه رو کشت، یه چیزی میندازم بینشون کینه ای چیزی میبینی نکشت، نه اینطوری جواب نداد. گفت ملائکه ام به اونی به اسماء هاولا، اصلا فضا رو عوض کرد. رضا علامه حسن زاده خدا عافیتش بده میفرمود که خدا خلقت انسان را در سوره الرحمن محفوف به دو تا علم کرد، الرحمن علم القرآن، یک خلق الانسان، دو علمه البیان، سه. یعنی خلقت انسان محفوف به دو تا چیه؟ علم، یعنی انسان است و علم. لذا تهذیب هم اگر میگن، برای اینکه تهذیب به قول شهید متعری تو اون مقاله بسیار دیدنی علم و چیز عقل و دل در 20 گفتار، دل اگر مهذب بود انسان، فضای دل میاد نورانی میشه و عقل رو نورانیت میبخشه که میتونه حقیقت رو درست ببینه. و الا اگر این دل آلوده باشه، این فرد مهذب نباشه، مثل چراغ خاموشه و اون داستان مولوی، فیل رو گذاشتن تو اتاق و برای افراد فیل ندیده آوردن تو اتاق، چراغ خاموش کردن، مثلا 10 ثانیه فرصت دارید به این فیل دست بزنید بیاید بیرون، گزارش بدید فیل چی بود. دارید دیگه داستانشو. اینا دست دادن که اومد بیرون، گفت فیل یه چیزی شبیه ستونه. اون یکی گفت فیل یه چیزی شبیه ناودونه، دست داد به خورتونه، اون دست داد به پاش. اون یکی گفت مثلا فیل یه چیزی شبیه باد بزنه، دست داد به گوشش. اون گفت فیل یه چیزی شبیه خنجره، دست داد به خورتونش. بعد چراغ روشن کردن، فیل هیچ کدوم اینا نیست. گاهی از اوقات می‌بینی این طرف تو مسیر علم تو حوزه تلاش تلاش تلاش، مشکل اینه که کار علمی داره می‌کنه ولی تو چراغ خاموش گناه می‌کنه، تهذیب نداره، لذا آخرش به یه چیزی میرسه تحت عنوان فقه، تحت عنوان کلام، تحت عنوان نمی‌دونم علم الحدیث، تفسیر، چی چی ارائه می‌کنه، ولی می‌بینی که مطابق با واقع نیست. اینا نکات مهمی است که ما طلبه‌ها بهش دقت کنیم. و ما تفعلون من خیرن که من چه منیه؟ بیانیه از ما، کمان که تصریح کرده کتاب، هر خیری که انجامش بدید. ولی وقتی میفرماید هر آنچه که انجام بدید از خیر، این یه مقدار دیرتر اینو میده دستت که مصداق ما چیه، لذا شما یه تأمل بیشتری میکنی. هر چی از خیر انجام بدید خدا اونو میدونه. خب این الان این چه جایگاهی داره این جمله اینجا؟ غرض بلاغی از آوردن یه همچین چیزی چیه؟ ببین ما این شرطی هست دیگه.
درسته. معنی چیزی هستش. برای اون چیزی که انجام میدی که بیان باشه دست خیر تعریف میکنه تصاویر. این چه تفاوتی داره با مثلا مثلا این نگاه.
و ان وفاد میفهمون و ان تفعلوا خیرا، اگر انجام بدید خیری را، اگر انجام بدید خیری را، یعنی یک خیر یا چند خیر، شاید تعیون پیدا بکنه تو خیر خاص، ولی و ما تفعلو همون عمومیتش میرسونه هر خیر. یعنی تو حج
تو این ناظر به حدث هست انجام بدن، تو ما ناظر به حدث نیست، یعنی ناظر به انجام خیر انجام ندادن نیست، ناظر به چیزی که انجام بود بشه. یعنی بگیم برای خروجی به قول ما داشته بذاریم خروجی کار نمیشه، چون
و چیزی داشتم برد و کلن اون محسن بگیم. دو تا مثال عرفی من برای شما میدم. انتظر شخصا ف چنین و چنان، اگه شخصی رو بزنی چنین و چنان میشه. اگه بگم من تضرب یا من تضربه ف انه فلان، حالا چون شخصه اینجا باید من بیاریم به جای ما، فرق نمیکنه از اینجا. اون من در عین اینکه ادات شرطه داره اون عمومیت و شمول رو میرسونه. ولی اگه گفتم انتظرب شخصا، این یمکن که، لذا آقایون میگن نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نهیه، مفید عمومه. یه چیزی هم طلبه ها خیلی هاشون نمیدونن چون تو کتب متداول حوزه نیست. نکره در سیاق شرط، اینم میگن چیه؟ مفید عمومه، نمیگن نص در عمومه. اینو کی گفته؟ علامه جوادی حفظه الله تو تسنیم ذیل آیه 6 سوره توبه اینو آورد. بعد من رفتم یه تحقیقی انجام دادم، هر کی خواست بگی من فایلشو براش میفرستم. اینو رفتم تو کتابای ادبی پیدا کردم، جز نقایص کتابای حوزه است که به ما یاد نمیدن. نکره در سیاق شرط هم مفید، نه تنسیس، مفید عمومه. ولی ببین ما تفعلو این دیگه چیه؟ تنسیس بر عمومه، چون خود ما توش هر داره، هر چه که از خیر انجام بدی.
وقت چیز بوده میشه، چون چیز هم
نه، منم که منم که باشه همینه دیگه.
این ناظر باشه
باشه ما چیزه. بله 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 بله
بله مثلا استقرافه، برای همین وقتی میخوان من موضوع میخوان شرط بگن یعنی گوش بدن از من موضوع استفاده کنن، مثلا همون جور کسی که من اتاقای درهمی با من میارم که این کنون شامل همه بشه یه استقلاب داره آسان استقلاب باشم بس میشه که استقلاب به نقل شمول افرادی باشه به نقل عام مجموعی.
آره.
اما بس هم یکی که بس ما ناظر بود که وقتی کنی کنید ما میاره ناظر به چیه؟ ناظر به اون عمله است، مثلا تو این ناظر به حدثه، تو نظام ناظر به انجام و قطعی شدن حدث، تو ما مثلا این تفاوت ها اینجوری ها داره بیشتر دارش بگرد احساس بکنن اینجوری ها و یه کسی تفاوت هستن معلوم نمیشه. را باز ما تو این دوره خیلی خوب بود که سر ایران نظام خیلی درس کردیم و فرمودش ما دار بارد شد، اما خیلی کسی این را پروسیشون حل نمیشه درد ندارن اینه که اصلا خوب بود تحجیب بکنیم ما جلوش مثلا 20 تا شرط میذاریم ولی اصلا تشخیص خوب نمیره آقا کلا اونجا رو با بره اونجا فکر میکنه عشقیه. من فکر میکنم تو ما خودم دلم دردی سر قضیه ما سر قضیه هستش که فرو مثلا 20 تا معنی به یک در میگردن مثلا به احساس خدا اینجا وقتی میگم تو ما نه که اشراق بشه اغلب جاها کسی اینم تا شرطیش فلان جا فلان چند جور تعبیر دادن اون چیزه، یعنی یه چیز عام. برای همین هم از که میگم که دارم غیر عاقل مصدوم کار دارن تو ما رو میگردن که مطلق باشه منتظر اینجا ناظر اون عمله، یعنی اون چیزی که انجام دادیم خود عمله نه که شما انجام دادیم ناظر به انجام دادن من دادن
تو ما یکی چون این نکته که ایشون به صادقه رو افاده مهمیت ازش برمیده
تو ما تو ما نه تو ما تنسیسه در عمومه تنسیسه میگه هر چه که از خیر انجام بدید چون ادات شرط یه هر توش میاد اما این مثلا ان تضرب شخصا ان تفعل خیرا این نکره این نکره خیرا در سیاق آن در سیاق شرط آیه سیاق شرط ان یعنی این مفید عمومه نه تنسیسه بر عموم، یعنی ظهور در عموم داره ولی میتونه نداشته باشه. لذا یمکن که گوینده بگوید ان تفعل خیرا چنین و چنان و مرادش از خیر خیر خاص باشه عموم نباشه، ولی وقتی میگه ما تفعل من خیرا یعنی هر خیری اینجا دیگه نمیتونه به اون شیء و عمومیتش عمومیتش اون و اینکه عمومیت تنسیس بر عموم داره. بله و یه نکته اون وقت بگم عذر میخوام این عمومیتش اینو میرسونه تو اولا ببخشید من جواب سوالو بدم چون میترسم اون سوال ذبح بشه بعد سوال های طباطبایی بشنوم. آقا حاصل این شد اولا جایگاه این جمله از حیث بلاغی چیه؟ خب هر چی از خیر انجام بدین هر چی از شر انجام بدین خودمونو میدونه دیگه. آه. بعد از این که نهی میکنه که محرمات احرام رو انجام ندید یه مقداری طرف ممکنه چی بشه بره توی لاک دفاعی مثلا آها ما الان احرام پوشیدیم که 24 تا کار انجام ندیم، میگه بابا اینقدر تو لاک دفاعی پیش میاد داره مثلا یه دفعه میره توی لاکی که همش حواسش جمعه اینه که من نکنه الان مثلا یه مگس بشینه بپرونم نکنه نمیدونم بوی بد بیاد دماغمو بگیرم از این حرفا. خب میره توی این حالت میگه نه شما دنبال انجام خیر باشید خدا میخواد بابت خیرات به شما پاداش بده و هیچ خیری رو هم کوچیک نشمرید. یعنی من تو حج مثلا اینو دیدم یه بنده خدایی بود این سفر حجی که به اون حجری که بوسیدم مثلا یه بنده خدا بود پیرمرده این طفلک از اول سفر من هنوز فامیلیش هم یادمه این از اول سفر این دائم دستاشو اینطوری میکرد یه بیماری گرفته بود دست درد کرده بود رمی جمرات نمیتونست انجام بده پی یه کسی گشت یه کسی قبول کرد گفت مثلا من نیابت این هفت سنگ شما رو من میزنم. آقا اون چیزی که خود من شاهد بودم و بعدنم از خود اون بنده خدا شنیدم تا مدت‌ها بعد حج میگفت این شماره منو گرفته بود هی زنگ میزد و آقا من مدیون شما بابت اون سنگی که شما زدی من همش دارم تو رو دعا میکنم. نمیدونید آقا این پیر مرد پیر زن ها چون خیلی ها استطاعتشون تو پیریه جوونی معمولا اینطوریه دیگه جوونی طرف داره جمع میکنه تازه وقتی پا به سن گذاشت چی میشه مستطیل میره معمولا کمتر جوون اونجا هست لذا میانگین سن اونجا مثلا تو سفری که ما رفته بودیم فکر کنم میگفتن 47-8 ساله میانگین یعنی سنا بالاست نوعا و اونجا جا به جا اینا ویلچرش رو بخواد ببرید نمیدونم آسانسور برای اینا بزنی بیاد بالا، آسانسور بزنی آسانسور بره پایین، چون اینا هی به این دوگمه ها نگاه میکنن، خیلی هاشون سواد هم ندارن. بابا این جی اف این جیمفنگه، اینا داریم تو آسانسور اینو میزنی بعد جیمفنگ شدن طبقه همکف میکنی. این مثلا این جی اف رو نمیدونم، بنده خودم اصلا این پیره مرد پیره زنه تو آسانسور هی میره طبقه منهای 3 هی میاد طبقه 2 هی همینطوری هاج و واج خدا شده که میخواد از اینجا بره بیرون. همین اینه که خیلی اینا بندگان خدا محتاجن. فلزا اونجا این مدل کارا و یه عده‌ای هم هستن اونجا بالاخره اونایی که مقدار روحیه معنوی و مذهبی و جوون و دارم مثلا اومده اونجا دعا عرفه دیگه امام حسین میخواد اون بزنه چکار کنه بتره کنه دیگه، یعنی بعد مثلا دیگه یه خاطره ای داشته باشه همیشه عمرش که دیگه به جای اینکه به اون بگه به اون حجری که بوسیدم بگه به اون عرفه ای که تو عرفات خوندم. خب حالا اونجا یه پیرمردی پا درد میکنه، یه پیرزنی نمیدونم حالش چنین و چنان میشه و اونجا یه نفر میخوان که مثلا اینو نمیدونم این ور اون ور ببره یا یه کاری انجام بده براش، یا و مثلا میبینی که جوونا که اونجا بایستی به جنبن ساک اینو بگیره نمیم کوله اینو بیاره جور و واجور کوچیک میشونم. من اومدم حج با اینکه دادی تو روایات مثلا امام سجاد علیه السلام که خب ایشون میدونید دیگه بارها به صورت ناشناس تشریف بردن حج. اینا من تو پرانتز بگم که بعضی دیدم از اهل منبر مثلا میگن حضرت مشرف شدن حج، این ظاهرا اصطلاح درست نیست. امام معصوم تشریف میبره حج، بقیه مشرف میشن از کعبه و از امام کسب شرافت میکنن، ولی امام میره که شرافت به کعبه بده، امام تشریف میبره. لذا اینو چرا؟ ولی اونی که اصلا اصل فیض حج رو نمیده خود امامه. در واقع امام وارد بوستان خودش شده، وارد اون باغ بزرگ خودش شده، بقیه دارن از میوه های درخت امام میچینند و میخورن. اینا حرف احساسی نیست، میزنم آیه 34 ابراهیم علیه السلام یا 37 تفسیر رواییشو حتما ببینید اونجا که اصلا ببینید واقعا این که میگن کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست، حقیقت حج فرمودن امام معصوم علیه السلام. و حضور شما عرض بشود که لذا تو مثلا روایات هم داره که مستحبه که مدینه بعد قرار بگیره، یعنی اول مکه بره بعد بره مدینه. حالا اونم باز داستانی داره برای خودش ببینید، ولی الان حاجیان اون چی هم دنبال سفر مدینه اولن، اول برن مدینه بعد برن مکه. با اینکه تو روایات داره که حجشو که انجام داد امام رو که زیارت کرد بعد تازه برسه خدمت پیغمبر، قبر پیغمبر رو زیارت بکنه و در حال حاضر قبر بقیع او، و این تازه میشه کمال حجش. خب بگذاریم، میخوام بگم امام زین العابدین علیه السلام بارها تشریف بردن حج و ایشون ناشناس بودن. در طول مسیر دائم حوائج حاجی ها رو ایشون انجام میده، تو خود حج همینطور داره. تو روایت که امام علیه السلام در حال طوافه ها که 7 شوطه انجام میدادن، مثلا شوط چهارم وسطش یک کسی میومد یه ابراز حاجتی میکرد، خب طرف که نمیدونه الان شوط چنده، نمیدونه این همینطوری داره میگرده، مستحبی داره میگرده، 7 شوط میگرده، کار داشت میگفت. از همونجا داریم تو احکام فقهیش هم داریم، اگه مؤمن حاجت داشت میتونه از همونجا رها کنه برگرده از یه خود عقبتر، از باب مقدمه علمیه که یقین کنه حتما انجام داده اون مقدار رو، از یه خود عقبتر برگرده چی؟ ادامه بده. این شده و امام علیه السلام داره که این کارو میکرد. یعنی میخوام بگم حتی وسط اشواط به اصطلاح هفتگانه طواف دور خونه خدا اهتمام به حاجت حاجیا، یعنی خیلی عجیبه، واقعا خدای عجیب غریبی داریم. یعنی اونجایی که رفتی دورش هم بگردی اونجا باز میگه چی؟ میگه حواست به این بنده من. خیلی خدا عجیبی هست. یه مقدار آدم بره تو نخ کارهای خدا ها. و ما تفعلو من خیرن یعلمه الله، در مقام ترغیب به اینه که تا میتونید خیرات انجام بدید. و تزودو فان خیر الزاد تقوا. ببین حاجی میخواد بره مکه، قدیم اینطوری بود دیگه، با خودش توشه میبرد. الان طرف میره اونجا گفتن دیدن نماز نمیخونه، گفتن که چرا نمیخونی تو؟ گفت کاروان گفته همه چی با ماه. الان اینطوری شده کاروان همه چی میبره، قضا میبره. الان مثلا خیلی توشه ای طرف به اون معنا، ولی قدیم مثلا گاهی دو ماه تو راه بودن طرف واسه قضای مثلا این دو ماه رو با خودش میبره. میگه حاجی اینقدر که حواست به توشته مواظب باش، فان خیر از زاده تقوا، که این خیر رو علامه جوادی در تصنیم افعل تعیین میگیره نه تفضیل. یعنی شما جوری رفتار میکنید که گویی توشه های دیگه ای هم داریم که باید برای قیامت جمع بکنی، قیامت به دردت میخوره، احساس میکنی توشه های دیگه ای هم هست که به درد بخوره. اگه یه همچین حسی داری بدون بهترین توشه چیه؟ تقواست. ولی واقعش این هستش که اون چیزی که از قرآن و از دین و از روایات و از نهج البلاغه و از اون چیزی که تو نهج البلاغه داره امیرالمومنین رسیدن بعد جنگ صفین بود ظاهرن یا جمل یادم نیست، رسیدن دم قبرستون یاران رو نگه داشتن، شروع کردن با اهل قبور صحبت کردن، بگید ببینیم حالتون کیفه است، بهتون در چه وضعی هستید، حالا کیفه است بهتونش از من مطمئن نیستم تو روایت باشه، چجور حالتون. بعد گفتن ما یه خبرایی داریم، خبرامونو به شما میدیم، زناتون رو گرفتن، خونه هاتون رو رفتن توش نشستن، نمیدونم بچه هاتون اموالتون رو خوردن، چی چی بگید، یه خبر بگید پیش شما باشه. بعد حضرت فرمودن که حیف اینا حرف بزنن شما ها نمیشنوید، ولی من که دارم میشنوم اون که دارن میگن اینجا هیچ کدوم اینا به دردمون نخورد، اینجا فقط یه چیزه، انجام واجبات، ترک محرمات، تقوا. اینجا تقوا میخوان، من دکترای فوق تخصصی و فلان، بریز دور، اصلا نمیشناسن این حرفا رو اونجا. من تریلیارده بودم اینقدر صفر بانکی، بریز دور. من خونم چه مین بود، من چند تا زن داشتم، من چی، همه این تمام این اعتبارات دنیایی، همه آیت الله العظما بودم، من آیت الله صغرا بودم به درد اون. اینجا واجب، آقا آیت الله العظما بودی، یه واجباتی گردن تو گرفتی، عمل کردی یا عمل نکردی؟ اونجا فقط همین رو میشناسن. لذا این خیر از ذات خیلی نکته لطیفیه که مردم دنیا یه جوری دارن تا میکنن که ما مجبور میشیم بهشون بگیم بابا حالا اونم توشه، اونم توشه، اونم توشه، ولی بهترین اینها. اما در واقع افعال تعیینه، یعنی تنها توشه خوب همینه دیگه، تنها توشه که اونجا به درد میخوره اینه. ببینید باز دقت کنید، مورد مخصص نیست. لذا حضرت در همون خطبه نهج البلاغه یادم هست از قدیم که همین آیه رو خوندن برای مردم، که مردم اگه اینا برای شما به زبون می اومدن میگفتن تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. مورد مخصص نیست، ولی نکتهش اینه که شما اگه روحانی کاروان شدید یا رفتید حج، شما به عنوان آخوند بهتون مراجعه کردن، حالا ولی روحانی کاروان نیستید، به مردم بگید که آقا درسته که خدای متعال احکام دین و همه رو بر ما آسون گرفته، ولی تو مسئله روزه فرمود یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. درسته که خدای متعال بهترین توشه در قیامت در هر حال تقواه، ولی خدا بالخصوص اینو کجا فرموده؟ در مورد مسئله حج. حاجی حواست رو جمع کن، اینجا اومدی قراره چی برگردی؟ متقی برگردی، این مهمه. فلزا چه در عمرش چه در حجش دیگه، متاسفانه حالا شما برید از روحانی کاروانا که تجربه دارن بپرسین، و یکیشو میگم از آقای ملکی، مدیر به اصطلاح معاون تحذیب حوزه، مدیر سابق معصومیه، ایشون میفرمودن من یه جاهایی دیدم شیطان خیلی کار میکنه، و چون ایشون حج هم زیاد مشرف شده به عنوان روحانی، میفرمودن که مهمترین جا حج، حالا ان شاء الله خدا قسمتتون بکنه میرید اونجا میبینید. این حاجیای مستطیع که وقتی میرفتن مهمونی موز میذاشتن جلوش نمیخورد، کلاس داره مثلا، ما امام ندید بدیدیم که موز بخوریم، یا نهایتا موز رو یه دونه اینجوری مورب میزنن خیلی با کلاس باز میکنه، مثلا یه دونه از این موربیه رو میخوره، بقیهش هم هیچی دست نمیزنه. اونجا دعوا سر این که به اتاقون و یه موز دادن به ما ندن سر نهار. من نگاه کردم آقا به من بی احترامی شده، آقا چی شده؟ حالا اونجا مسئول هتل میکشن پایین، روحانی کاروان، مسئول کاروان که پرتغال اونا اما بزرگتر. حالا میبینید، حالا میبینید، من خودم انقدر دیدم که اصلا اون مسئول کاروانی که به اصطلاح مال ما بود چند سفرم حج اومده بود، به هم گفت آقا تو خدا یه ذره به این مردم، حالا من روحانی کاروان نبودم، ولی به ما گفت تو رو خدا به این مردم یه ذره بگید آقا هدف از اومدن به اینجاها چیه، واقعا مردم چه وضعشه؟ اینا یه مش مستطیع اومدن اینجا، تمام وعده ها به اینا دارن گوشت میدن. خیلی سفر از این حیث بدیه ها، سفر ایرانی ها، نهار گوشت، شام گوشت، یعنی دائم مکروه انسان دو وعده در روز گوشت بخوره، ولی نهار همه نهارا گوشت، همه شاما گوشت، یعنی روزی نیست اینا به اینا گوشت نده. و قساوت قلب میاره، طرف میره تو عرفات میشینه گریش نمیاد. بعد تنها جایی که یه خونه اینا حال پیدا میکنن تو منا. چرا؟ چون عرفات دیگه گوشموش خبری نیست. تو خود منا روز بفرمایید که همون روز اول منا، یعنی دیگه حلق و تقصیر و همه کارا رو که انجام میدن، از احرام میان بیرون، لباسای معمولیشون رو میپوشن تو منا و دو تا هنوز از محرمات احرام گردنشون هست، یکی زن یکی بوی خوش. اونجا نهار نون و ماست دادن. ما این نون و ماست خوردیم، خود بغل دستی هم همه هم دیگر نگاه کردن اینا، خوردیم تموم شد. آقای فلاح‌زاده اونجا بود، اومد گفت آقا ندید جمع کنید این، چرا تو این ماستا نعنا ریختن دادن؟ بعد ما گفتیم ای بش، غذای معطر نباید بخوره، عطر هنو حرامه، از جمله غذای معطر نباید ماستا نعنا ریخته بودن توش، نباید نعنا بخوری با سبزی معطر. ما آره نمیخورد، ما حواسمون نبود دیگه. مثلا حالا دیگه مثلا ما با یه حالتی داشتیم مثلا نون و ماست میخوریم، که مثلا دیگه نون و ماست فهمیدیم نعناش هم زیادیه، توجه داری؟ ما اونجا یه خود فضا عوض میشه، امکانات هم نیست به اون معنا بخوان چیز غذای کنسروی و اینا، یه دو سه روزی سر میکنن اونجا حاجی ها درست میشن. بعد که برمیگردن تو هتل تا روزای قبلش دعوا سر این که آقا اتاق ما نمیذارن، چرا اینجاش اینجوریه، چرا اونجاش اونجوریه، باورتون نمیاد. اونجا دیگه نه که منا و اینا، یه حالت اصلا خاکی میشه طرف. خب برمیگردن بعد منا میان تو هتل، تا یه چند روزی میبینی که آره ساکت، خوشحالن که اون تخت دارن میخوابن. ولی تا قبلش داستان ها. ببین این واقعا نشون میده تزود. و بابا تو اصلا به چی اومدی حج؟ نمیگن به مردم اگر روحانی کاروان میشید صحبای حج بخونید، کتاب من لا یحضر الفقیه قسمت حجش رو بخونید، احکامو میگید با اون چه که اهل بیت در مورد حوزه های معنوی حج گفتن مردم رو آشنا کنید، قناعت دارید؟ اینا چیزای مهمیه، ما اینا رو نمیگیم به مردم، فقط احکام خوش، فقط هم هی همش ببین این میشه حج غیر قرآنی دیگه، همش هی میخوام بگن آقا اینا محرمات، اینا رو انجام ندید، اینا رو انجام ندید، اینا رو انجام ندید. خب بابا این همه خیرات ریخته انجام بده، چی میگه؟ اینا نمیگن، کم گفته میشه. خدا کنه که حج آدم رو عوض کنه، و الا از بعضی از بزرگان شنیدیم که حج آنچنان را آنچنانی تر کنند، یعنی اینایی که خرابن میرن گاهی خرابتر متاسفانه برمیگرد. خیلی قبل حج مهمه. این که گفت به طواف کعبه رفتم به درون رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی، اینای واقعیات. و اخیرا من یه عکسی دیدم از مسعود رجوی که با لباس احرام بود تو حج، این ضد انقلابا نشون ما داد که آقا مثلا اینا ببین، آقا شما فکر می‌کنید فقط شما آدمی، شما میرید حج، اینا این آقا مثلا رفته حج. من گفتم بهترین جواب سعدی داد، سگ به دریای هفتگانه مشوی، این تو گلستانه، خیلی قشنگ میگه سگ به دریای هفتگانه مشوی، که چو تر شد پلیدتر باشد، خر عیسی گرش به مکه برند، چون بیاید هنوز خر باشد. شعر سعدی. خب قدیم هم با خر و سگ و اینا زندگی میکردن، الان شما اینو بگی حمله به این میکنن آقا چه فوش میدی آقا. ولی اینا واقعیتش همینه دیگه، سگ به دریای هفتگانه نشود، سگ شما ببر تو هفت اقیانوس، که چو تر شد چی؟ پلیدتر باشد، بیشتر نجس با خوش بود میشد دستم بهش بکشی، طوری نمیشد. ولی بعد بله دست رو با صابون میشستی از جهت بهداشتش، و الا نجس نمیشه دست. و پناه به خدا. ممکن که باشه، ممکن که نباشه.
چی؟ اهل بلد بشید، اهل بلد بگید، اهل سلوک بشید، این تفاوتی یک مرتبه
فرق کنه آدم واقعا بعد حجش فرق بکنه. لذا این حدیث رو که داره که حاجی از حج که برمیگرده تا 4 ماه ملائکه گناه بر اون نمی نویسند، یه عده حمله بر اخبار میکنن، به این معنا که میگن که خب پس دیگه طرف از حج اومد آزاده دیگه، تا 4 ماه نمی نویسند. و یه عده اهل معنویت و فقه و اصول و تفسیر، اونا دیدیم جور دیگه میگن. حالا تو صحبای حج آیت الله جوادی الان تو ذهنم نیست، ولی حدس میزنم شاید اونجا دیده باشم که سخن از اینه که مثل اینجا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ظاهرش اخباره اما میشه نهی آکد. ببین شما که حاجی شدی دیگه هیچ رفثی اونجا نیست، یعنی شما دیگه انجامش نمیدی یا نباید بدی. بعد انقدر نباید بدیش پررنگه که ببین من از الان بهت خبر میدم تو که محرم میشی یا دیگه هیچ رفثی اونجا نیست، نداری نمی کنی. این همونه که گفتم تو فیلم های خارجی کلتو میگیره میگه نه جک تو این کار نمی کنی، این بهت خبر میدم تو این کار نمی کنی، نه داری. این هم بله این یه نکته هم شاید این باشه، اونم اینه میگه نکن، میگه این اتفاق نمیفته، اتفاق نیست. اینجا هم اینطوره، یه کسی که از حج میاد تا 4 ماه براش نمی نویسن، یعنی آقا این که از حج اومده دیگه تا 4 ماه اصلا گرد گناه نمیره، یعنی نباید بره دیگه، نباید بره، منتها نباید تشریعی. میخواد بگه حج انقدر آدمو میتکونه ها، انقدر حج آدمو میتکونه، این حاجی برمیگرده تا 4 ماه این آثارش چی پشت سرش باقی هست دیگه، لذا نمی نویسه. بله و تقونه یا اول الالباب که شبیهش در 179 بقره داشتیم، نکاتش هم همونجا ایشون گفت. این که اینجا مخاطب رو اول الالباب قرار میده، نه اینکه تقوا و امر به تقوا متوجه اول الالباب باشه، متوجه همه است، لکن میخواد بفهمد اونی که باعث میشه انسان بره سراغ تقوا چیه؟ لب و خرده. این همون آیات اول الالباب در قرآن بررسی کنید، یه بار قرآن به خردمند به کی میگه؟ آدم با خرد، آدم با شعور، یعنی گناهکار خرد نداره. شما بگو برد تخصصی فوق دکتری نمیدونم فلان از دانشگاه نمیدونم فلان آمریکا، بی خرده، معصیت میکنه، نماز نمیخونه، خیلی بی خرده. ببین آدم بی نماز خیلی بی خرده، چون فرمودن شفاعت ما به کسی که نمازو کوچیک بشماره هم نمیرسه، چه رسد که این اصلا نمیخونه. بابا تو یه چیزی اونور چی داری میبری اونور؟ خیلی این آدم دور از خردی. حالا شما بگو مدرکش شنیده، بگو خیلی پول داره، بگو خیلی زبله، خیلی زنه، اینا هیچ کدوم خرد نیست. آدم خردمندونیه که نگاه میکنه من چقدر تو دنیا الان کی اینجا قسم میخوره تا فردا صبح زنده باشه، تا یه ساعت دیگه، تا 10 دقیقه دیگه، تا 1 دقیقه دیگه. اونی که تو لبنان ترکید، یعنی اون آقا الان لبنان نصفش با خاک یکسان شد دیگه تو این داستان اخیر، یعنی الان ممکنه یه دونه اینجا شیشه، یعنی یک ثانیه دیگه ممکنه ما نباشیم، ولی یه زندگی ابد در پیش داریم. علامه طباطبایی میگه که وقتا ایشون خیلی تو فکر میرفت، بعد میگفتن آقا خیلی تو فکر، بابا من دارم به این فکر میکنم، معلومی چند سال تو این دنیا، مجموعه این افعال، حرکات، سکنات، نگاه کردن ها، حرف زدن ها، گوش دادن ها، خوندن ها، نوشتن ها، رفتن ها، اومدن ها، مجموعه اینا در یک مدت محدود زندگی ابد و نامحدود من رو میخواد بسازه. اینو مکرر علامه جوادی سر دست فرمودن، انسان ازلی نیست ولی ابدی هست، خالدین فیها ابدا. انسان ازلی نیست، اگر زمانی اومده تو دنیا، ولی ابدیه، یه دیگه نابودی نداره. و شما نگاه کن این مجموعه افعال محدود در زمان محدود اون زندگی ابدی رو میخواد بسازه. اینو فقط آدم خردمند بهش التفات داره و به زندگی ابد خودش فکر میکنه و زندگی ابدی خودش رو مبنا و محور همه اعمال و رفتار خودش قرار میده. من نکات رو به نظرم میاد به تمامه محضر دوستان تقدیم کردم. بله اگه سوال دارید بپرسید، اگر نه یه 5 دقیقه یه نفسی بگیرید بیاید من اون دعای دیگه شاید به این مفصلی نباشه. امروز درس 15 رو ببریم. سوال چون خب این نکته درست، یه فرق دیگه هم من گفتم، اونی که اون شخصه اینجا لزوماً عمومیت میتونه نداشته باشه. به اون حدثه نیست، به اون
ناظر من اصلا اونجا که میگه اون تطبع خیلیم به تطبع خیلی کار نداره، به اون شخصی که داره تطبع.
بله 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 بله
توی من ما ناظر به ذات هست، توی انوزا ناظر به حدث هست.
ظاهرا نکته درستی. بله بله
اونجا به اضافه این داره ناظر به حدث مورد این پنجاب اینجا اضافه تطبع کردی و تو من ما نه به افتاد را
اشخاص اشیاء
بله
هم تو درست. این همون است که تو صرف ساده تو بحث اسم تفضیل آورد دیگه، تو مشتقات اسم تفضیل گفتش که وهو احون و علی این ای حینو اونو بهش میگن افعال تعیین. حالا تو رسائل و مکاسب منهو شیخ اعظم این اصطلاح زیاد به کار میبره، ولی عرض کردم این نکته بلاغی داره. یعنی هیچ وقت ما افعل چیزی به نام افعل، اگه تعیینه میخواد بگه متعینه در این، این بحث سنگین که میشه اینطوری آسمان بار امانت نتوانست کشید. ببین اگه افعل تعیینه میخواد بگه متعینه در اینه، برای چی تو ساختار افعل تفضیل میاری؟ این غرض بلاغی داره. تو صرف ساده در حد مطلب و صاف میگه دیگه، یه جوری میگه طرف پای یک بفهمه، ولی تو بلاغت اینطوریه. میگن آقا وقتی میفرماد ها اولاء بناتی هم نعت هر و لکن، بودید اون جلسه اینو گفتن؟ گفتن یه دانشجویی به من برگشت گفتش که شما آخونده میگید لواط حرامه، قرآن میگه نه طاهره. گفتم کجا؟ گفت سوره هود آیه 80 و حدوداً فکر می‌کنم 80 آره دیگه 2-3 میشه حدوداً. حضرت لوط علیه السلام به اونا میفرماد ها اولاء بناتی هن اطهر لکم، بیاید با دختران من ازدواج بکنید، این برای شما اطهره. گفت پس معلوم میشه لواط طاهره. گفتم که وقت جواب اونجا دیگه باید فقط به اون جواب نقضی بدی. گفتم اگر لواط طاهره چرا دو آیه بعد میفرماد فجعلنا عالیها سافلها، ما این شهر رو زدیم زیر رو کردیم، حجارتا من سجیل منضود، سنگ از آسمون اومد تو سر این شهر، پس معلوم میشه طاهر نیست. بعد حالا اگر اهل فهم بود که معلوم بود این آدم اهل فهم نیست، ولی اگر اهل فهم باشه وقت جواب آدم باید بهش بده از حیث بلاغی. میگیم بابا این که میگه اطهر یعنی شما جوری با این کبیره علیاذ بالله دارید برخورد میکنید که انه شما او رو طاهر میشه مرید. مماشات مماشات داره میکنه، توش مماشاته. میگه خیلی خب لوفورس که این عمل طاهره، این که اطهره، که چرا سراغ اطهر نمیه؟ اینجا میگه شما جوری زندگی میکنید که گویی توشه زیاده، اون توشه خوبه، اون توشه خوبه، اون توشه خوبه. خب باشه بابا اون توشه ها خوب، تقوا خیره ها، این بهترینه ها، این بهترین توشه است، این بهترینه. ولی در مقام واقع، در حق واقع چی؟ تنها توشه ای که انسان در این دنیا میتونه جمع بکنه که واقعا میشه بهش بگی توشه، اصلا بقیه توشه نی، منعت داری، اصلا بقیه بهش توشه نمیگه، چون توشه اونیه که شما برای یک سفر واقعی داری میبری، سفر واقعی شما قیامته، منعته. لذا این میشه چی؟ میشه افعال تعیینی، بهترین، یعنی تنها توشه خوب اینه، بقیه اصلا توشه نیست یا خوب نیست که بخوای عمر تو بری روش بخوای بذاری. لذا اونجا هنعت هر لکان این چه؟ یعنی آیین اینطوری میگم، یعنی حالا اینم یه مدل جواب، بعضی اینطوری میگن آقا شما باید بری حوزه درس بخونی تا بفهمی افعل، افعل تفضیل نی، افعل تعیینه. یه افعل تعیین یعنی چی؟ میگه اطهر لکم ای طاهرون لکم، این طاهره، اون اصلا طاهر نیستش که. ولی گفتم اینو بگیم، باز میگه اینم شما آخوندا در آوردید این قاعده ها رو، یعنی نهای اطهر به ما تو دبیرستان گفتن این افعله، میخواست خودش بگه طاهر. یا مثلا وهو اهون علی ها، اون سوره روم، اونم همینه دیگه، میگه آقا کارا از نظر شما چی جوریه؟ اگه کسی معدوم رو لباس وجود بپوشونه این کار سخت‌تره، یا اون موجود تغییر ظاهری ماهیت بده دوباره اونو به شکل اول در بیاره، کدوم ساده تره؟ میگه دومی ساده تره. میگه خب شما معدوم بودی، خدا شما رو به وجود آورد، حالا میگی چطور ممکنه معاد اتفاق بیفته؟ خب وهو اهون علی، اون که ساده تره که، چون اون هیچ ماده اولیه‌ای نداشت، ولی این یه ماده‌ای داره که یه تغییری کرده. مقایسه این دوتا در ذهن مخاطب، مماشات با مخاطب، و الا اندالله ساختن یه دونه مثلا سوزن با یه کوه فرقی داره؟ جفتش ازا اراده، اصلا ارادش وجود ایجاد میکنه. بله 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 آها، آفرین آفرین، چون اون وقت آقایون نه نه، اینجا هم همینطور ظاهر، اینجا هم وقتی میگه بهترین توشه، میگم نظر علامه جوادی اینه، نظر قوی میگم بود. ببین میگه شما حاجی ها یه جوری برخورد میکنید و در نهایت شما مردم دنبال توشه های مختلف میرید، از جمله این که دیدید دیگه الان این حالت زیاد شده، طرف میگه من بذار جمع بکنم نوم که به دنیا میاد، اونا دیگه بدبختیه که ما تو خونه خریدن داشتیم اونا نگه، الان فکر نواهاشونن به جای فکر بچه هاشون، میگه نه فقط برای بچه ها جمع میکنن، برای نوه هم بعضی ها جمع میکنن، بعضی از مسئولین ما هم که برای هفت کشتشون جمع کردن و سفره انقلاب و کلشو لوله کردن و خلاصه خوردن که ما سهممون از سفره انقلاب هم میگم بر نداشتیم، بزرگشون از ما حقوق نجومی میگیرن و چه و چه. ببین میگه شما توشه جمع میکنید، خب این تو جوری هم رفتار میکنید که اینا میگه توشه های خوبیه، خب بهترین توشه تقواست، ولی به قول تسلیم میگه حق واقع اینه که اینا بهترین توشه تقوا نیست، که اصلا تنها توشه تقواست. چرا؟ چون تنها سفر حقیقی انسان سفر به قیامته، تنها چیزی هم که اونجا به درد بخوره تقوا. حالا شما بگو من برای نواهام افعلش تفضیله، ولی چرا این مفاضله رو آورده؟ مثل اون اطهر و مثل اهون میمونه، مماشات با مخاطب داره میکنه، و الا فی الواقع ازدواج طاهر است، لواط غیر طاهر، خبیث است، و واقعش این است که این فعل اندالله حین است نه اهون، و واقعش این استش که تنهازاد خوب برای قیامت تقوا است، آره، نه اینکه بهترین باشه. خب همین دیگه، این که عرضم همینه، هر کجا میگن این افعل تعیینه، یعنی مفاضله نداره، میخوان بگن حق واقع تمام جاها اینطوره، اون غرض بلاغیه تو تمام جاهایی که میگن این افعل تعیین است وجود داره، افعل تفضیل به غرض بلاغیه. بله 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 بله،
از
وصفیت
خارج بشه
من
اسم
بده. نه نه نه، یه نکته دیگه شد این. یه جا ممکن اسم فرد رو میذارن احمد، اسمش رو میذارن اکبر، اون که اصلا از معنای وصفیت کاملا شد موصوف. ولی افعل تعیین و تفضیل صحبت سر اینه که اون افعلی که تر یا ترینه، که این مفاضله هست دیگه. مفاضله در اون وصفه میگن مفاضله نداره در حق واقع، بلکه فقط بیانگر خود اون وصفه. این که از وصف خارج بشه موصوف بشه که یک بحث دیگه. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.